بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان امامیه. نصوص الاعراف. 14 روایت قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 111. در آخر الزمان همه درب‌های ورود به لا اله الا الله به نور امام مهدی کشف و فتح می شود، یعنی امام حی و قیوم. یعنی بدون اتصال به نور مهدی نمی توان به هیچ یک از انوار 14 معصوم مربوط گردید و از احادی خلق جدید گشت و این معنای دیگری از نور علی نور است. یعنی مهدی نور همه انوار معصومین است که خود هر یک نوری مستقل هستند و مهدی نور همه نورها یا نور الانوار است. در حقیقت مهدی شاه کلید همه کلیدهای ورود به عرش لا اله الا الله است، همانطور که خود ما پس از دیدار با آن حضرت بود که به تدریج به حقایق و علوم و اسرار همه معصومین راه یافتیم و تا قبل از آن معصومین در اندیشه و باورم جز الفاظی مقدس و فاقد هر معنا و معرفتی نبودند که گویی همه برابرند، در حالی که چنین نیست و یگانگی عربی آنان غیر از برابری آنهاست. این برابری این عبس و جهالت است در اندیشه شیعیان. و باید دانست همه شیعیانی که در ولایت امام حی و در سیر الالله زیست می کنند و سالکان و مجاهدان این وادی هستند، تحت نظارت و حمایت و هدایت 14 معصوم اداره می شوند و یکایک امور زندگیشان در دین و دنیا به همین واسطه تدبیر می شود که هر وجهی از آن به نور یکی از معصومین تنویر و تکلیف می گردد. پس یک مؤمن شیعی وظیفه‌ای واجب‌تر از خودشناسی عرفانی ندارد که خود به خود به امام شناسی و شناخت یکایک معصومین منتهی می شود که بدون این معرفت نفس هدایتی عرفانی و روشن حاصل نمی شود و فرد در امورات ظاهری و باطنی زندگیش سرگردان می ماند، زیرا اولیای خود را نمی شناسد تا مستقیماً با آنان در رابطه باشد. زیرا معصومین انوار اسماء الله در عالم عرض هستند و رضا بقیت الله و حجت الله خوانده می شوند. که همه امور مؤمنین و ارزش‌های زندگیشان بدین وسیله ارزیابی و مقدر می گردد و تا چنین عرفان نفسی نباشد آدمی هیچ احاطه و آگاهی و اراده و یقینی بر خود و ایمان و هدایتش ندارد. و البته که انگشت شمارند عارفانی که دارای چنین مرتبه ای از معرفت و یقین و اتصال هستند که همان یاران خاص امام زمانند و ما بقی مؤمنان تحت ارادت و اطاعت این یاران است که زندگی و سیر و سلوک می کنند و این سلسله مراتب ولایت است که همواره بوده و امری واجب است که هر کسی بسته به توان و ظرفیت و نیازش و معرفتش به نور ولایت ارتباط می‌یابد که این سلسله مراتب خود بیانی از تقوا و تقیه در رابطه است که بسیاری به دلیل عدم درک این حقیقت و عدم رعایت حقوق آن از این قلمرو بیرون شدند. یعنی درک حق دوست، دوست دوست و دوست دوست دوست. و این عین کلام حق تعالی در قرآن و احادیث قدسی است که هر که دوست مرا تبعیت کند و دوست بدارد من هم دوستش می دارم. ای اهل ایمان، اگر خدای را دوست می دارید و می خواهید که خدای هم دوستتان بدارد، پس از رسول خدا اطاعت کنید. قرآن. و اولیای امام زمان در آخر الزمان جمله رسولان او در میان مردمند. بنده مکررن حضور ائمه خدا را در اطرافم احساس و گاه می‌بینم، به خصوص امام مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف و امام حسین علیه السلام را. و عجب این که برخی از اطرافیان و دوستان نیز این حضور را در رویاهایشان در می‌یابند و به بنده بازگو می‌کنند. امامان همواره مراقب یاران و شیعیان خاص خود هستند و این واضح ترین معنای زیستن در ولایتشان است که گاه حضور وجودی خود را نیز بر شیعیان آشکار می سازند تا آنها را به یقین برسانند که لحظه ای از حمایت و مراقبت و ولایتشان محروم نیستند تا شیعیان نیز در تعهد و وظایف و اطاعت خود از امامان غافل نباشند و حقوق این ولایت را ادا کنند و شیعه به میزانی که این حقوق را رعایت می کند در ولایت و هدایت برتری از آنان قرار می گیرد و سلسله مراتب آدمیت را در خلق جدید طی طریق می نماید و ره سپار وادی کمال می گردد تا الحاق به نور امام زمان و تنویر تن و دل و جان. در یک کلام، ولایت ائمه معصومین همان عشق در استمرار ابدیت است. عشق به جمال حق در هر صورتی اگر وفا شود به ولایت امامان منتهی می گردد، زیرا امامان مظهر وفای مطلق عشق خدا به خلق هستند و لذا اگر همه خیانت کنند آنان به کسی خیانت نمی کنند و اگر همه به آنان جفا کنند آنها به کسی جفا نمی کنند و اگر همه به آنها دروغ بگویند آنها به کسی دروغ نمی گویند. این همان معنای رحمت و شفاعت و محبت امامان است به مردمان که آن را ولایت گویند. بلذا امامان حتی شکنجگران و قاتلان خود را شفاعت می کنند و عجبا که اکثر این قاتلان همه عمر تحت رحمت و محبت ائمه قرار داشتند. و غایت رحمت و محبت امامان بود که این اشقیا را چنین جسارتی داد، زیرا در رحمت و بخشش و شفاعتشان یقین داشتند و لذا به قول رسول اکرم صلی الله همه امامان به دست شقی ترین انسانهای عصر خود شهید شدند. امامان مظاهر رحمت مطلقه پروردگار در بشرند، به خصوص در آخر الزمان که عرصه ظهور اشد شقاوت هاست جز امامان هیچ پناهی نیست که بشریت را از نابودی حتمی نجات دهد. ولذا در محور معرفت و نورانیت ائمه خدا علم رحمت مطلقه قرار دارد که در بابش رساله ای نگاشتیم. علم رحمت مطلقه همان گوهری ذاتی عصمت امام است و اصلا عصمت همان کار و بار و راه و روش حراست از رحمت مطلقه حق در وجود امام است که آن را شفاعت امام هم می نامی. احادیث مکرری از رسول خاتم و ائمه خدا وجود دارد که امامت را بنیاد تحقق توحید و کلمه لا اله الا الله می داند و بدون وجود امامان توحید در عالم هستی واقع نمی گردد، پس محکوم به نابودی می شود. فرضا امامان ارکان بقای عالم هستند و نور وحدت وجود در میان موجودات هفت زمین و آسمان و نور یگانگی زمین و آسمان و لذا خود عین این یگانگی هستند، یعنی عرض ملکوت، زمین آسمانی یا آسمان زمینی. همانطور که حتی در عالم طبیعت هم آنچه که بین ذرات و کرات و اشیاء و انسانها ارتباط و اتحاد برقرار می کند نور است و امام زمان نور ذات این نور طبیعی نجومی است، یعنی نور اعراف. همانطور که وحدت ذاتی عالم هستی در قلمرو معرفت بشری محقق می‌گردد و امام نور معرفت توحیدی و علم وحدت وجودی است، یعنی ذات شناخت شناسی است و هر امامی نس و فسی از اعراف پروردگار است و لذا به نور معرفت امامان است که خودشناسی به خداشناسی و لقای الهی می انجامد و بدون نور امام خودشناسی به خداشناسی نمی رسد الا به انانیت ابلیسی و دجالیت و واژگونی در آتش دوزخ از نوع آنچه که امروز در انواع عرفانهای دجالی شاهدیم. امامت حلقه اتصال و اتحاد بین خالق و مخلوق است و این همان سر توحید در وجود امامان است. ما حقانیت آل محمد و ائمه معصومین و محمد ابن حسن عسکری را فقط به اخبار و احادیث در نیافته ایم، بلکه به عقل تاریخی نیز درک می کنیم که انسانهایی مهربانتر و عالمتر و عادلتر و خدایی تر از آنان در تاریخ پدید نیامده است. که ظهور رحمت مطلقی الهی را به تمام و کمالش در غیبت کبرای امام دوازدهم در میابیم که مقام خلافت اللهی خود را نیز به خلافت در نزد شیعیان و حق جویان تاریخ بانهاده است. تا هر که لایق است این مقام الهی را دریابد که آن سخن مشهور امام بیانگر همین رحمت مطلقی امام است که ما معانی پروردگاریم و ظهورش در شما. علمای اهل سنت نیز انتظار ظهور مهدی موعود و ناجی آخر الزمان را در محور اعتقادات خود دارند، ولی آن را منوط به امام دوازدهم شیعه و فرزند امام حسن عسکری نمی دانند که برخی معتقدند که اصلا امام دوازدهمی به دنیا نیامده است و برخی هم معتقدند که به دنیا آمده و بلا فاصله به قتل رسیده است و برخی دیگر نیز بر این باورند که امامت دنیوی خود را نموده و از دنیا رفته است. پس گویی دعوا بر سر نژاد و ژن است، نه بر سر حق و معنای امامت موعود. چه فرقی می کند که ناجی آخر الزمان از کدام نژاد باشد؟ از نژاد انس یا جن یا ملائک و یا بنی فاطمه و بنی هاشم و بنی عباس و بنی امیه؟ اگر در حقیقت امامت موعود باوری قلبی باشد، این دعواهای ژنتیکی هرگز به میان نمی آید و بازیچه شیاطین و دجالان نمی شود. اگر به راستی امام شناسی و مهدی شناسی و مسیحا شناسی و نجات شناسی و حق شناسی در کار باشد، حتی اختلاف بین مسلمین و مسیحیت هم بر سر ناجی موعود از بین می رود و همانطور که قبلا نشان دادیم، معنای ناجی موعود آخر الزمان تبدیل به حبل المتین و عروت الوثقای همه مذاهب شرق و غرب عالم می شود. و این دعواهای خناسی به سوی شیاطین برمی گردد. این سخن مشهور مولوی هم اشاره به همین حق دارد تا دعواهای دروغین 72 مذهب را از میان بردارد که هر عصری را یک ولی است، چه از نسل عمر باشد چه علی. مسئله این است که به قول حافظ شیرازی، گویی ولی شناسی از میان مسلمین رخت بربسته است و این دعواها همه از جهل و غفلت و بی ایمانی است. اگر در دو معنای بدبختی بشر مدرن به راستی درک شود و نجات عقلانی معلوم گردد، آنگاه امام و امامت مهدی از هر سمت و سویی که باشد درک می شود با هر نام و آدرس و گروه خونی و ژنتیکی. و اگر قرار است مهدی موعود بنی آدم باشد و نه بنی جن و بنی فرشته، پس چه خاندانی لایق تر از آل محمد است؟ چه از گور برخیزد، چه از چاه و چه از آسمان فرود آید و یا از بنی آدمی زنده از نو زاده شود که همه اینها برای خداوند و سنت الهی بر زمین ممکن و مقدور است و آنانی که دعوای نژاد مهدی را به میان می آورند بی تردید قلباً مسلم و شیعه نیستند و ریگی به کفش دارند و درد آدمیت ندارند. زیرا نه آنهایی که در انتظار ظهور محمد ابن حسن عسکری هستند قادرند هویت ژنتیکی حضرت را اثبات کنند و نه کسانی که این امر را منکرند قادرند که انکار خود را به ثبوت برسانند. پس این خود یک امتحان نهایی عظیم الهی در آخر الزمان است تا خداپرستان را از نژادشان تفکیک نماید تحت عنوان هر مذهب و فرقه‌ای که باشد، چرا که ظهور ناجی موعود و راز نجاتش چیزی جز براندازی بنیاد نجات پرستی بشر نیست که اساس همه مظالم اوست. پس این خود نابترین امتحان بشر در آخر الزمان است و فتبارک الله رب العالمین. پس اینک یک بار دیگر بهتر در میابیم که چرا بخش عظیمی از آثار و معارف ما درباره نژاد پرستی و نژاد زدایی است که این نیز دلیل دیگری بر حقانیت این معارف به عنوان وجهی اساسی از امام شناسی و دجال شناسی و خودشناسی و خداشناسی است که از آموزه های بنیادی معصومین در نزد ما بوده است. و اینکه چرا شاق‌ترین امتحان الهی برای خود ائمه معصوم همین امر گذشتن از امامتشان بوده که در طی این رساله معلوم گردید، یعنی امتحان گذشتن از امامت در دنیا یا همان خلافت و سلطنت است. همانطور که درک و دریافت بار ولایت امامان معصوم برای شیعیان هم به مثابه برترین استحقاق شیعیان در نزد خداست و مستلزم برترین امتحانات که در درجه نازلتری همان امتحان گذشتن از دنیای این ولایت است، یعنی گذشتن از ریاست و تقدیس در نزد مردمان و گذشتن از نژاد و نژاد پرستی برای خدا و نژاد پرستی. و به یاد آوریم که این موضوع محور همه مجاهدت‌ها و امتحانات و بلایایی بوده که بر همه انبیای الهی در تاریخ نازل شده است و امری جدید نیست. و هر که از نژاد و دهر پاک شد، مظهر نژاد شد، یعنی امام شد. پس وای بر کسانی که در این بزرگترین و آخرین امر الهی در آخر زمان، یعنی در امر ناجی موعود، متوسل به دعواها و بهانه های نژادی می شوند، چه از جانب اهل سنت و چه شیعه. زیرا آل محمد دارای نشانه هایی است که این سنت انبیای مرسل است، که به این علائم شناخته می شود، نه به نشانه های نژادی و ژنتیکی و تاریخی و زبانی. غیبت کبرا و طولانی مدت قائم آل محمد جز در خدمت این پالایش عظیم بشری در جهت نژاد زدایی از دل و ایمان و دین و عقل نیست. زیرا تاریخ اسلام به خصوص در قرون اولیه سراسر غرق در نژاد پرستی هایی بوده که لباس شیعه و سنی و زیدی و اسماعیلی و اثناعشری و امثالهم بر تن داشته است و بیهوده نیست که طبق اخبار شیعی تقریبا همه یاران و وزرای امام زمان در آخر الزمان غیر عرب هستند، زیرا از نژاد پرستی عربی مبرایند. نژاد پرستی ملبس به دین و ایمان و عربیت ملبس به شیعه و سنی و یکی از مهمترین رسالت‌های عرفانی ما قبارزدائی تاریخی نژادی از سیمای پاک اسلام و محمد و آل محمد است. مسئله بسیار مهم دیگری در قلمرو ظهور و بروز ولایت الهی از انسان و از جمله آل محمد موضوع دو جلوه ذوالجلالی و ذوالجلالی است، یعنی امامت مذکر و مؤنث یا امامت رحمانی و نعمانی که از آن به تجلی حسنی و حسینی هم سخن گفته ایم. همانطور که در قرآن کریم بارها شاهد ارجحیت و قیومیت مرد بر زن هستیم و به مردان نیز امر شده که این قیومیت و ولایت را پذیرا شوند و تقوای الهی را هم رعایت نمایند تا به لقای او نائل آیند. در امر امامت هم قاعده بر همین امر است. با اینکه ذات امامت از رحمت مطلقه است و در لغت هم امامت از و امیت است، ولی استمرار و بقای امامت فقط منوط به ظهور و بروز نعمانی است، یعنی حسینی و قهار و مذکر، و این از اسراری است که جز به معرفت و حکمت توحیدی در عالم عرض درک نمی شود، یعنی رحمت مطلقه جز در ظهور و بروز نعمانی و مذکر قابل حفاظت و حراست نیست و این سر عصمت است. درست به همین دلیل حضرت فاطمه که جمال و یگانگی عصمت و فطرت الهی است در نقاب است و ظهور و بروز مادی و دنیوی ندارد و این راه و روش تجلی ذوالجلالی ولایت حق است که رحمت مطلقه را بر خلق می تاباند. غیبت امام زمان نیز بیانی از همین حقیقت است و لذا تجلی نور امام بر شیعیان خاص خود سیمایی مؤنث و ذوالجلالی و فاطمی دارد و سالها بر ما گذشت تا راز حقیقت شهود تجلیات الهی را دریابیم، همان گونه که این تجلیات برای همه عارفان باطل جهان اسلام نیز مؤنث و ذوالجلالی بوده است. یعنی ظهور و بروز ذوالجلالی امام زمان سراسر قهار است که معروف به ظهور جهانی آن حضرت است. از همین منظر حضور مادران ائمه خدا به عنوان امامت ذوالجلالی در پس پرده امامت ذوالجلالی ائمه قابل درک است که عموماً در نقاب و پنهان است و بسیار به ندرت آشکار دیده شده است. مثل مادر امام حسن عسکری و همسرشان نرجس که حدود 10 سال عملاً رهبری شیعیان و همه وظایف امام را بر عهده داشتند و همچون خود امامان به انواع مصائب و شکنجه و حبس دچار شده و شهید گشتند که مشابه این امر را درباره حضرت زینب، خواهر امام حسین و همسر امام یعنی شهربانو هم در تاریخ ثبت شده است که دقیقاً رسالت امامت را در فقدان امام بر عهده داشتند، یکی در میان اعراب و دیگری در ایران. باید درک کرد که امامت ائمه خدا هرگز بدون حضور و وجود همسران و مادران صاحب ولایت و عصمت الهی ممکن نبوده است. یعنی امامت همواره دارای 2 تجلی و 2 وجه ذوالجلالی و ذوالجلالی است، چه بشناسیم و یا نشناسیم. و وجه ذوالجلالی یا مؤنث امامت عموماً در تقیه و غایب می نماید. این امر در رسالت رسول خاتم نیز آشکار است که مرحله ای از آن مختص حضرت خدیجه است و مرحله نهاییش هم مختص فاطمی اطهر می باشد. از در اینجا مؤنث و ذوالجلالی بودن امامت مطلقاً ماهیت جنسی ندارد، زیرا عصمت دقیقاً رهایی از جنسیت و نژاد است و این سنت همیشگی خداوند بر روی زمین است، مثل عیسی و مریمین، یعنی مریم مقدس و مریم مجدلیه، موسی و آسیه مادر خواندهش و صفورا همسرش و نیز ابراهیم و ساره و هاجر. ولذا به دلیل نقاب عصمت و امر تقیه و تقوا و غیبت همواره این وجه رسالت و امامت یعنی امنیت و زنانیت در تاریخ مقفول و محجور مانده است و مورد سوء استفاده و سوء تفاهم اندیشه نژاد پرستی مردان قرار گرفته است. ولذا در قلمرو دین هم مرد را در جناح خدا و زن را در جناح شیطان معرفی کرده است. هر کجا مرد خدایی بوده، یک زن خدایی هم بوده است. همانطور هر کجا که مرد شیطانی بوده، زن شیطانی هم در خفا حضور داشته است. و عجبا که طبق اخبار شیعی در ظهور امام زمان، اکثر یاران مخلص هم غیر عربی هستند، هم بسیار جوان و هم اکثرن زنانند. و این سه نشان بارز از هویت ضد نژادی وجود مبارک امام است که هر نوع نژاد پرستی را از خود دفع می کند، یعنی نژاد پرستی قومی، جنسی و دهری، یعنی اصالت کهولت و عربیت و رجلیت در نزد امام باطل است، یعنی جوان زنان عجمی عمده پیروان و یاران و وزرای امام را تشکیل می دهند، زیرا نژاد پرستی در مسلمین دارای 3 وجه و مثلث زبانی، عربی، جنسی مرد سالاری و سن سالاری است که در نزد امام باطل و مطرود است: عرب سالاری، مرد سالاری و قدمت سالاری. ولذا 10 حدیث از رسول خاتم و ائمه خدا درباره ماهیت معنوی دینی اسلامی ظهور امام زمان در آخر الزمان دال بر بدی و جدید و بکر بودن حقایق این ظهور است و درست به همین دلیل است که شقی‌ترین منکران و دشمنان امام در این ظهورش همانا علمای رسمی هستند که تمام علمشان تاریخی و موروثی و کهنه است و نیز اعراب و به خصوص گروهی از سادات بنی فاطمه و پیران هستند که جلوه هایی از نژاد پرستی و دهر پرستی و مرد سالاری و تاریخی گری است. البته بسیاری از سطحی نگران و به اصطلاح روشنفکران دینی به استناد این نوع احادیث مذکور می‌پندارند که ظهور امام زمان همان مدرنیته است و هر چیزی که ضد سنت ها باشد. حقایق آخر الزمانی دین و اسلام محمدی که از نور وجود امام زمان آشکار می‌شود باز طبق ده ها احادیث نبوی و ولوی تماماً حقایق و اسرار و فضائل قرآنی است در حد کمالش. از حقایق محمدی آخر الزمان ورای سنت و مدرنیته است. ما در رساله ای تحت عنوان معمای پسا مدرنیزم نشان داده ایم آنچه که مدرنیزم خوانده می شود همان باطن نفاق سنت های جاهلی بشر است که صورتی از قیامت کفر پنهان و قدیم است. ولذا حقایق دین محمد در آخر الزمان پس از سقوط و ابطال جهانی مدرنیزم مجال بالیدن در جوامع بشری را می‌یابد. اصطلاح جوان زنان عجمی بیانگر تمامیت ستم مضاعف و چندگانه بر مستضعف‌ترین طبقه از جامعه اسلامی در آخر الزمان است، یعنی استضعاف و استثمار و استعمار جنسی و جسمی و روحی حاکم بر زنان جوان عجمی از جانب پیر مردان عربی تحت عنوان اصالت شرعی یا عربی، تاریخی و مرد سالاری در لباس اسلام. و امروز براستی در سراسر جهان به خصوص جهان اسلام شاهد تهی شدن هویت مردان و سقوط ارزش‌های معنوی در آنان و ظهور این هویت و ارزش‌ها از زنان جوان هستیم. و درست به همین دلیل شاهد ولایت زنان بر خانواده‌ها هستیم و ذلت مردان و این جنبه بر حق زن سالاری در عصر جدید است. پس این که طبق روایات متواتر شیعی اکثر یاران امام زمان جوانان و زنان و عجمان هستند، دال بر ستم تاریخی عرب بر عجم، مرد بر زن و پیر بر جوان است، به خصوص آنگاه که توجیه دینی و شرعی بر تن کند، این ستم را صد چندان می سازد و روح و قلب و ایمان مخاطبان را هم به ظلم و ظلمت می کشاند. و امام زمان پناه و حامی و ناجی مظلوم ترین مردمان است که خلاصه اش در بیان جوان زنان عجمی است. و امروزه این جوان زنان عجمی جهت تحمل بار این همه شقاوت و ستم و فریبکاری مردان و پیران و متشرعین معرب دست به کار اقدامی هولناک در حق خود شده اند و آن کور کردن بینایی فطرت و عصمت خیشتن است، یعنی جراحی بینی. و می دانیم که مؤمنترین مسلمانان عجمی در ایران زمین زیست می کنند و این که جراحی بینی در کشورمان رکورد دار کل جهان است و حدود 10 برابر آمار جهانی نسبت به جمعیت می باشد. و قبلا نشان دادیم که در جمال آدمی عضو بینی کانون مرکزیت نفس ناطقه و فطرت الهی انسان و عضو باعث و بانی عصمت است که این امر در باره زنان صد چندان است که عصمت عریان بشرد. از جراحی بینی به معنای اقدامی جهت مدهوشی و خود بیگانه سازی از فطرت و عصمت می باشد. این مظلومیت آگاه و ناآگاه و خواسته و ناخواسته در آخر الزمان در قلب جامعه اسلامی و شیعی بیانی دیگر از ادعای ماست که بیان جامعی از احادیث اسلامی درباره یاران مخلص امام زمان است. جوان زنان عجمی، زیرا اشد استضعاف و مظلومیت از اشد دعوی دینی و اسلامی برمیخیزد که فاقد معرفت و عمل و اخلاص لازم است. و به لحاظ تاریخی می دانیم که زنان غیر عرب در سیطره حکومت‌های اسلامی عربی دچار اشد مظلومیت بودند که زنان ایرانی از جمله آنهایند. این مظلومیت طبقه بشری در جوامع اسلامی جز نور فطرت حق یعنی فاطمه اطهر پناه و نجاتی ندارند و جز به این نور قادر به درک امام زمان نخواهند بود. و ظلم و جنایتی هولناکتر از این برای این زنان وجود ندارد که عضو فطرت و عصمت را در صورت خود تحریف و تخریب نمایند که قادر به درک و دریافت نور عصمت فاطمی و نجات امام زمانی نخواهند بود. پس وای بر کسانی که به جراحی و تخریب و تحریف بینی خود می پردازند و وای بر کسانی که دستندرکار این حرفه شیطانی هستند و از آن حمایت می کنند. و وای بر کسانی که می توانند مانع این خیانت و جنایت بزرگ بر علیه عصمت جامعه باشند و اقدامی نمی کنند. اگر امامان را اسوه‌های بلای الهی می‌یابیم، بدین معناست که کانون همه اشد امتحانات الهی هستند و این بدان معناست که مقام عصمت و امامت در جانشان امری جبری و اجتناب ناپذیر نیست، وگرنه این همه امتحانات از برای چیست؟ مقام جبر که امتحان پذیر نیست. پس امامان بیش از سایر مردمان دارای مقام اختیار در امامت و عصمت بودند و کل ارزش و حق وجودی آنها از همین نکته است. امامت مظهر کمال اختیار است، همانطور که مظهر کمال خیر است و خیر و اختیار در لغت و معنا امری واحد است. یعنی امامان بیش از همه مردمان اختیار و امکان ارتکاب به خطا و معصیت را دارند در آفاق و انفس و در همه ابعاد وجود که سایر مردمان از آن بیگانه و محرومند. برای امامان خطاها و شرکا و معصیتها و انانیتهایی وجود دارد که در عظمت و وسعت و قدرت هیچ کسی جز آنها را امکان ارتکاب نیست. مهمترین و برترین این معاصی و شرک همانا تنفیس امامت برای خود است، یعنی انانیت در امر خلافت. ولذا این برترین امتحان و بلای الهی برای ائمه معصوم است تا مقام امامت و خلافت در وجودشان تماما تسبیح گردد برای خداوند. و ذات من و منیت و انانیت در هو و هویت حق فنا گردد تا امام مظهر هو اللهی حق گردد. و اما پس از وصول کامل این مقام هویت الهی نوبت به امتحان انیت است، یعنی پس از حصول لا اله الا هو نوبت لا اله الا انا می باشد. یعنی درست پس از نابودی انانیت و منیت امام در هویت حق، نوبت دعوی انا الحق و لا اله الا انا گفتن است در حضور خلق به امر حق. و این آخرین امتحان الهی برای امامت امامان بوده است که در میان امامان شیعه در هیچ کدامشان همچون امام اول علی علیه السلام و امام هشتم علی ابن موسی آشکارا رخ نداده است. علی علیه السلام در خطبه های نادرش و امام رضا هم در دعوی امامتش با صدای بلند در ملأ عام. ولذا هر دو مظهر رضا و رضوان الهی شدند. چون این مقامی در برخی از عارفان شیعه نیز به عرصه ظهور رسیده است، همچون حلاج و بایزید بسطامی که هر دو از مریدان مستقیم امامان شیعه بودند. امتحانات هویت الهی مظاهر اشد تقوا و تسبیح حق در مؤمنان و امامان است، ولی امتحانات لا اله الا انا گفتن و انیت الهی در امام همان امتحان عشق است که کمال خلافت را عرضه می کند که آشکارا امر به شهادت و خودکشی است که امام حسین در واقعه کربلا این امتحان را در کل اهل بیت و یاران صدیقش به اجرا گذاشت که بزرگترین قیامت تاریخ عشق و شهادت را برپا نمود و نور علی نوری شد که به سر و علت و چراغ قیامت آخر الزمان گردید و راه عشق الهی را برای ظهور فرزندش مهدی در آستانه قیامت مهیا نمود و به راستی سفینه نجات و چراغ هدایت بشر گردید با شعار و شعور و مشعر لا اله الا انا. آمد امر خدا، پس عجله مکن در آن که پاک و برتر است از آنچه که شرک می‌ورزند. او نازل می‌کند ملائکه را با روح از امرش بر هر بنده‌اش که بخواهد تا هشدار دهید که به راستی که الهی جز من نیست، پس بترسید از من. سوره نحل. پس آشکارا شاهدیم که چگونه هویت الهی در این بنده صاحب روح و امر و ملائکش به ناگاه تعبیل و تبدیل به انیت و انانیت الهی می شود و خو به آنی انا می شود. و کیست صاحب امر و روح و ملائک جز امامان معصوم؟ این همان ادعای علی مرتضی در خطبه بیان و افتخاری است. منم اول و آخر، ظاهر و باطن و گستراننده زمین و برپادارنده آسمان و رزاق موجودات و صاحب بهشت و دوزخ و قائم قیامت. و شاید این باشد آن امتحانی از جانب خداوند که کسی جز علی مرتضی به آن آزموده نشد به قول رسول اکرم. این همان موضوع و قلمرو و غیبت امام زمان است که موسوم به تقیه می باشد، یعنی انکار لا اله الا انا و استمرار لا اله الا هو. هو و هویت همانطور که بیانگر ضمیر غایب است، عرصه غیبت امام زمان است، یعنی امام خود را به انیت و انانیت الهی آشکار نمی کند که چون چنین نماید همان ظهور فردیت قهار امام است. و در حقیقت کمال امام شناسی جز شناخت انیت امام نیست که همان شناخت ظهور لا اله الا انا از وجود امام است که همان شهادت خداوند بر الهیت امام است. شهد الله و انه لا اله الا هو. قرآن کریم. همانطور که محمد مصطفی بارانداز و جامع و اکمل و اوج و اساره همه نبوت هاست و ظهور باطن واحده 124 هزار پیامبر است، امام مهدی در ظهور عرصه غیبتش همین نسبت را با همه اولیای الهی و معصومین دارد. این حقیقت از زبان همه ائمه قبل از مهدی به طرق گوناگونی بیان شده است. نقل است که امام رضا علیه السلام هرگاه که اسمی از مهدی موعود به میان می آمد بلند می شدند و دستشان را بر سر می نهادند و تعظیم می نمودند. این نشان می دهد که امام مهدی به مثابه مقصود نهایی امامت است و همه ولایت ها و امامت ها در وجود ایشان در سطح کل عالم آدمیان به بار می نشیند. او ظهور مطلقه حق عالم و آدم است که عالمیان و آدمیان را به حق وجودشان میرساند، یعنی به خدایشان میرساند و خداییت وجودشان. و در آن روز هرچه در زمین و آسمان است دیگر میشود و از برای پروردگارش ظهور و بروز میکند. قرآن. بروز برای پروردگار همان بروز الهی هر چیزی است به گونه ای که لایق پروردگار باشد و این ظهور الهیت عالم و آدم است به نور مهدی. در اندیشه و وجدان هر انسان اهل تفکر و تحقیقی در تاریخ بشر این مسئله بی پاسخ و معمای عظیم تا ابد حیرت زاست و دائما هم بر حیرت افزاییش می افزاید که این جهان هستی بیکرانه با این عظمت فزاینده، با این همه علم و دقت و نظارت و مدیریت لحظه به لحظه و حساب شده از کیست و از کی و کجاست و چه منظور و مقصودی دارد و خود آفریننده و رهبرش کیست و کجاست و چه کاره است؟ و آدمی را به عنوان تنها شاهد و مسئول حیات و هستی و خلقش برای چه آفریده و از وی چه می خواهد؟ و این همه انبیا و اولیایش را برای چه فرستاده است و پایان این ماجراها به کجا و برای چیست و آدمی در این طرح عظیم خداوند چه نقشی دارد و باید داشته باشد؟ پاسخ عقلی و علمی و عینی و ظاهری و باطنی به این معماها جز از وجود مبارک امامان معصوم بر نمی آید و نیامده است. و تعین و تحقق وجودی این پاسخ هم وجود مبارک آخرین امام آخر الزمان یعنی مهدی موعود است. وجود این حضرت پاسخ همه مسائل بشری از آغاز تا پایان جهان است. پاسخ همه سوالات متفکرین و شاعران و فلاسفه و علما و عرفا و انبیا و اولیای الهی در طول تاریخ بشری. و پاسخ همه مصائب و دردها و رنجهای توده‌های بشری از آغاز تا پایان جهان. او اجابت کننده همه دعاهاست و همه دعاها در وجود او در پرتو نورش اجابت می شوند. او جمال اجابت همه مسائل و ادعاهای بشر است، همانطور که هم هادی است و هم مهدی، هم دایی است و هم رایی و هم مرئی، هم شاهد است هم مشهود، هم شهید است و هم مشهد همه شهودات. ظهور جهانی امام مهدی این گونه است: اول و آخر، ظاهر و باطن، حائل و واصل، خالق و مخلوق و علت و معلول جمله در وجودش یگانه شده و به جمال یگانه رخ می نمایند. این نکته از برای اهل معرفت بس درخور تأمل و حیرت است که چرا برترین هادی و راشد خلق معروف به مهدی است. این سر وحدت وجود حق و خلق است که اول و آخر در او یکی است و امام و مأمون. همانطور که مؤمن هم اسم خالق است و هم مخلوقی که به خالقش ایمان دارد. این است که امام محل تلاقی و وحدت خالق و بنده است و آیینه خداشناسی و خودشناسی اهل ایمان است. این است که مؤمنین در وجود مهدی های دوران ها هم خود را می‌بینند و هم خدایشان را. خود و خدا در وجود مهدی یکی است. مهدی آیینه جلال و جمال پروردگارش نیز می‌باشد که پروردگار در وجودش به تماشای خود می نشیند. این است که امامان را اعراف نامیدند و این است معنای سر حق در وجود امام که هرچه آشکارتر می شود سرتر می گردد و لذا فقط عشاق الهی قادر به تعامل و حمل این امانت هستند. حمل ولایت امام این است که امام را نور عقل کل آدم و نور عشق خدا در ظهور عرفات می دانیم که گنج نهان بودم و به عشق آمدم تا خود را آشکار ساخته و بشناسانم. امام نور یگانه این عقل و عشق است. عشق به شناخت و شناساندن و شناخته شدن. مهدی مظهر کمال یگانگی عقل و عشق است. عقلی که در غایتش عین عشق است و از عشق به ظهور و معرفت است. عشق به معرفت و معرفت در باب این عشق. و جز در جریان معرفت نفس این یگانگی درک و تجربه نمی شود و لذا فقط عاشقان خودشناسی به مهدی می رسند و مهدی وجود خود را می یابند. یگانگی هادی و مهدی جز در عارفان مفهوم نمی شود و به ظهور نمی رسد. و این است که همه عارفان به علی علیه السلام می رسند و همه علیین هم به مهدی. ولذا هر عارف کاملی هم مهدی عصر خویش است. ولذا 12 هادی داریم و 12 مهدی. 12 عارف داریم و 12 معروف. 12 عاقل داریم و 12 معقول، 12 عاشق داریم و 12 معشوق. پس باید درک کرد که شیعیان حقیقی و مهدوی جز عاشقان حقیقت نیستند و سوداگران عافیت و بهشت پرستی را به این مکتب راهی نیست، ولذا وعده بهشت برای متقین هم جهت کسب علم علی علیه السلام است و نه عیاشی و عافیت. ولذا کسانی که در رابطه با امامان جز شفاعت و عافیت را طلب نمی کنند، عاقبت جذب دجالان می شوند و این دجالان هستند که وعده به بهشت دنیا می دهند. شیعیان حقیقی و پیروان مذهب امامیه جز در آتش علم و حکمت و معرفت حق نیستند، یعنی در جستجوی اعراف. مجموعه آثار و معارف ما نیز به وضوح نشان می دهد که ما نیز گام به گام در همین جستجو به شناخت امامان نائل آمده ایم و اتفاقا در هر مرحله ای نیز پا بر عافیت و بهشت موجود زندگی خود نهاده ایم. ولذا علی علیه السلام می فرماید هر که به جستجوی دنیای خود به دوستی با ما برآمده، چون نیازش برطرف شده دشمن ما گردیده است. جهان هستی چیست؟ خالقش کیست؟ من چیستم و این زندگی با این همه بلایا از برای چیست؟ از کجا آمده و به کجا می رویم و اینک کجاییم؟ این سوالات فطری هر انسانی است که اگر جستجو شود، انسان را مشمول رحمت مطلقه الهی قرار می دهد و به سوی امامانش رهنمون می سازد تا به پاسخ همه این مسائل نائل آیند، نه فقط به ذهن بلکه به عین حقیقت. این عین معنای کلامی از رسول خداست. امروزه که اکثر مردمان جهان به حداقل نیازهای حیاتی و غریزی و معیشتی خود نائل آمدند و مناسبترین شرایط جستجوی حقیقت زندگی را یافتند، متاسفانه حتی فطرت خود را هم به فراموشی سپردند. گویی که شکم سیری و ارضای غرایز همواره خصم خود آگاهی فطری بشر است، ولذا طبق سنت تاریخی همواره بردگان و ضعیفترین و فقیرترین مردمان به جستجوی حقیقت برآمدند، ولذا اکثر شاگردان انبیا و امامان ما نیز از این طبقه بودند و در اینجا به راز آخرین وصیت رسول خاتم بیشتر پی می‌بریم که الفقر و فخرا، و اینکه چرا خداوند هم در کتابش مستضعفین را وعده به خلافت و وراثت خود در جهان داده است، یعنی کسانی که ضعف و فقر دنیوی را برمی‌گزینند و بلکه به آن افتخار می‌کنند. فقرایی که در راه خدا محصور و محبوس گشتند. قرآن و امامان اسوه‌های این حقیقت محمدی هستند، یعنی اسوه‌های فقارت با افتخار و عزت و کرامت و شفاعت حق، و امام زمان اسوه مطلق این امر است، یعنی یتیم و فقیر و مسکین محض. ولذا خداوند در کتابش کسانی را که از همنشینی و همسفرگی با این جماعت بیزاری می جویند دشمنان دینش معرفی کرده است. سوره ماعون. این مذهب شیعه و مکتب امامیه و سیره مهدویت است. این همان خطی است که از صدر اسلام اهل تشیع و اهل تسنن را از هم تفکیک کرده است، یعنی اهل ولایت را از اهل سلطنت و آل صوفیان و عباسیان و فاطمیان مصر را از آل علی علیه السلام. حمد بی پایان خدای عالمیان را و شکر تن و دل و جان نثار ارواح مقدس 14 معصوم علیه السلام که معصومیت و مظلومیتشان بالاخره کمر هستی را شکست و قلب جهان را به انفجار و انفطار کشاند و به این بنده حقیر سراپا تقصیر این توفیق را عنایت نمودند که بیانگر و معرف پرتوی از نور جهانگیرشان باشم، که در طی تعریف این رساله دمادم بر من نظر نموده و یاریم کردند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.